چند تا شرکت با هم دیگه مشارکت نامه امضا کردیم، 4 تا شرکت دانش بنیان شدیم، شرکت امید فضا و 3 تا شرکت دیگه. البته ولی ما در ادامه کار نتونستیم 4 تا شرکت تا انتهای کار تو مشارکت نامه بمونیم. در واقع 2 تا از شرکت ها اون وظایفی رو که بایستی انجام میدادن بنا به دلیل مختلف موفق نشدن و عملا نقششون در مشارکت نامه هی کاهش داده شد تا اینکه بالاخره بعد از 3 سال دیگه تمدید مشارکت نامه انجام نشد و میتونیم بگیم که ماهواره کوثر و هدهد محصول 2 تا شرکت دانش بنیان شد که در واقع تا انتهای کار تونستن دووم بیارن و مشکلات رو تحمل کنن و در واقع ماهواره به پرتاب رسوندن. الان که خدمت شما هستیم، بعد از اون پرتابای سال گذشته 15 آبان ماه که ماهواره کوثر و هدهد اولین نسخه پرتاب شد، انشاءالله ماهواره کوثر ارتقا یافته که ترکیب در واقع مأموریت کوثر قبلی و هدهد قبلی هست پرتاب میشه که در واقع هر دو تا مأموریت اینترنت اشیا و تصویربرداری رو با هم در یک سکوی ماهواره‌ای ما داریم و امیدوارم که انشالله اگر خدا بخواد به فضل الهی موفق بشه بتونیم گام بعدی خودمون رو که در واقع احتمالاً 2 تا 3 تا ماهواره دیگه هست برای اینکه بعضی از فناوری‌های مکمل منظومه ماهواره‌ای رو واسه ما تست بکنیم اون رو هم بسازیم و امیدواریم که بتونیم سال آینده اون رو هم پرتاب بکنیم تا در واقع برای تکثیر ماهواره از نگاه فناوری نگرانی جدی دیگه برای ما باقی نمونه. البته ما اقداماتون رو برای تکثیر ماهواره و منظومه سازی از همین الان هم شروع کردیم. جذب سرمایه رو داریم دنبال می‌کنیم، طراحی‌های کلان رو داریم دنبال می‌کنیم، موضوع پرتاب رو داریم دنبال می‌کنیم. شاید یکی از چالش‌های اصلی ما پرتاب نزدیک 200 تا ماهواره در طول یک ساله که داریم الان با پرتابگرای مختلف از جمله پرتابگرای ایرانی هم داریم مذاکره می‌کنیم. بالاخره اینکه بتونیم این پرتاب رو در این زمان و به صورت اقتصادی و به صرفه انجام بدیم خودش یک چالش جدیه که در واقع میتونم بگم چالش بروز دنیاست. برای هر شرکت بزرگ دیگه هم این چالش در واقع وجود داره. در مورد ماهواره های پایا و ظفر، چون حقیقتش اونها سازنده های دیگه ای دارن و شایسته است که خودشون در موردشون توضیح بدن، من نمیتونم توضیح بدم چون واقعا اطلاعی ندارم و صلاحیت هم ندارم که در مورد ماهواره های اونها بخوام اظهار نظر بکنم، ولی فقط از همینجا از همه مردم عزیز میخوام که برای موفقیت هر 3 تا ماهواره از صمیم دل دعا بکنن که انشالله همه ماهواره بتونن به موفقیت 100% خودشون برسن. خیلی ممنون، خدا نگهدار. بالا برو بالا برو، ابر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن. بالا برو بالا برو، ابر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن.
بالا برو بالا برو، بالاتر از هر چی که هست، تن نده تنها به همین دو روز دلگیر قفص، برو به اوج لحظه ها خاطره ای تازه بساز، به جای این چند تا قفص هزار تا دروازه بساز.
برو برو،
ابر خیال و پست بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ با مجله شنیداری سرزمین من. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما ایرانیان به خاطر این تلاش و همت جوانان عزیز. پیشتر بسته صوتی بود که با آقای شهرابی همکارانم صحبت کرده بودن، مدیر انگاره ماهواره طلوع 3 که تقدیمتون شد. اما یکی از نقاط مخوف و اسرارآمیز در گرمسار که به سبب شگفت‌انگیزی لقب مثلث برمودای ایران رو از آن خود کرده، شما به ما بگید بنکوه صحیحه؟ کویر ریگجن یا سیاهکو؟ 30558. برم سراغ پیام هاتون. محسن ایرانپور از مبارکه همراه ما هستن و گفتن کویر ریگجن. علیرضا شیخی اشاره داشته به سیاهکو. خانم حق پرست گفته کویر ریگجن. ذبیح‌الله فضلی از تهران گزینه 2 را انتخاب کرده. آروین محمدی از ملایر گزینه 1 بنکوه. احمد بهزاد رضایی از بابل گفته کویر ریگجن. 0992 انتهای شماره شون هم 6605 گزینه اول یعنی بنکوه را انتخاب کردند. هفتم دی ماه در ایران به نام روز نهضت سوادآموزی نامگذاری و در تقویم ایران هم ثبت شده. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سواد و سوادآموزی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد و در تاریخ هفتم دی ماه 1358 امام خمینی رحمت الله علیه فرمانی مبنی بر تشکیل نهضت سوادآموزی صادر کردند. تشکیل این نهضت هم مانند بسیاری از نهادها در کشور از ثمرات انقلاب اسلامی است که تحولی بزرگ در کشور ایران پدید آورد. سال روز تشکیل نهضت سوادآموزی، روز سوادآموزی هم نامگذاری شده. به همین مناسبت همینک گفتگو میکنم با دکتر غریبی، معاون محترم پژوهشکده مطالعات تاریخ معاصر. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، روز خوش.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سپاسگزارم، سلامت باشید. از زبان شما میخوایم جویا بشیم علت نامگذاری این روز و در واقع صدور فرمان امام خمینی رحمت الله علیه رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از آثار ماندگار امام رحمت الله علیه و به طریق اولایی که از اقدامات مؤثر انقلاب اسلامی در کشور عزیزمون ایران همین بحث سوادآموزی هستش که تو سال 58 و دیما امام دستور این نهضت رو دادن که در واقع ریشه‌کن کنه بحث بیسوادی رو، همونطور که مستظهر هستن مردم ایران. خب ما تو قبل از انقلاب وضعیت سوادآموزی یک وضعیت مناسبی نبودش، یعنی در یک بحران عجیب و غریبی به سر می بردیم. مثلا در آماری که تو سالنامه آماری سال 55 هستش، جمعیت بالای 6 سال کشور که 27 میلیون نفر هستش، 14 میلیون نفر سواد خواندن و نوشتن ندارن. یکی از شاخص‌های توسعه در هر کشور بحث میزان حالا بهره‌مندی از تحصیلات است. وقتی شما از 27 میلیون جمعیتی که حالا تو اون مقطع 30 میلیون نفر جمعیت هستش این تعداد بی سواد وجود داره، عملا بحث توسعه منتفی از یکی از شاخصهایی که میتونیم بگیم که رژیم پهلوی هیچ توسعه‌ای توش صورت نگرفت، خصوصا تو دهه 40 و 50. همین بحث بی سوادی مطلقی است که متاسفانه کشور گریبانگیر بود با اون و باش چالش داشت و امام بعد از انقلاب برای اینکه بتونه اون فرایند توسعه کشورم که به هر حال یکی از اهداف انقلاب بودش انجام بده، میزان سطح سواد رو ببره بالا. ولی خب در حال که این 45 سال دیدیم که این اقدام باعث شد که کشور از یک رشد خوبی برخوردار باشه. در واقع میتونیم بگیم که این اقدام امام در واقع زمینه ساز شد که کشور امروز از نظر میزان سطح تحصیلات و سطح سواد در یک نمره خوبی الان قرار بگیری، که هرچند که بازم باید بیشتر از اینها تلاش بکنیم. خودم این مقایسه کنم قبل و بعد و این آماری هم که خدمتون دادم این تفاوت رو به هر حال با امکاناتی که ما همزمان میشه با شروع جنگ، یعنی حدوداً چند ماه بعد جنگ شروع میشه، تو بهبودی جنگ چه اقدامات مؤثر شد خصوصا تو مناطق روستایی، و از اون نهضت سوادآموزی که به هر حال ایجاد شد باعث شد این کشور از یک عقب افتادگی علمی در واقع نجات پیدا کنه، و این شرکت های دانش بنیان یا حوزه های فناوری رو که داریم همدلا بسترش از همین مقطع کلید خوردش.
بله خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون، براتون آرزوی موفقیت دارم آقای دکتر. روز خوش، خدا نگهدار. ساعت همین اکس 13:40 است و همچنان همراه شما هستیم از شبکه زندگی رادیو فرهنگ. به ما بگید که یکی از نقاط مخوف و اسرارآمیز در گرمسار که به سبب شگفت‌انگیزی لقب مثلث برمودای ایران رو از آن خود کرده کدام مورده؟ بنهکو، کویر ریگجن یا سیاهکو؟ قصر بهرام بنای تاریخی بسیار زیبایی در دل کویره و از مهمترین جاهای دیدنی گرمسار به شمار میاد. این کاروانسرای سنگی رو به دستور بهرام ساسانی یا بهرام گور ساختن. این بنا از دوران ساسانیان تا الان سالم و پابرجا باقی مونده و امروزه به مقصدی برای تاریخ دوستان، علاقمندان به معماری و همچنین منجمان تبدیل شده. اگه میخواید برای تماشای آسمان شب به این منطقه سفر کنید، تمام فصلهای سال برای بازدید شما مناسب هستند. اما اگه قصد دارید در طول روز از این جاذبه کهن و با عظمت بازدید کنید، پیشنهاد ما اواسط پاییز و اواخر زمستانه. موقع بازدید از قصر بهرام میتونید از بنای تاریخی حرمسرا در جنوب این منطقه هم دیدن کنید. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاهمون هست. دوتا شماره تلفن هم در اختیارتونه، 220-485 220-58-800. اگه برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب کردید، میتونید عکسای خودتون از استان سمنان یا جاهای مختلف ایران عزیزمون بفرستید. ما در رادیو نمای شبکه فرهنگ با نام خودتون عکساتون رو به اشتراک می‌ذاریم. وقار و متانت در پوشاک ایرانیان از اوصاف ذاتی و درونی هر انسان کاملی است که خداوند در نهاد بشریت قرار داده و آنان پوشاک را به عنوان ابزاری برای به نمایش گذاشتن این خصیصه مهم مورد استفاده قرار دادند که تا امروز هم ادامه دارد. با بررسی آثار بجامونده در مورد پوشش ایرانیان باستان در مکانهای باستانی و همچنین موزه‌های تاریخی، به وضوح میتوان تأکید بر این مهم را دریافت کرد، چون وقار و متانت در پوشیدگی بیشتر و آراستگی ظاهری پدیدار می‌گردد. همینک گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر تهرابند، پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر تهرابند، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
بنده سلام و درود دارم خدمت شما و عزیزان شنونده، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما همیشه همراه شما هستیم و اطلاعات خوب و جامعی رو از زبان شما میشنویم. امروز همین افتخار نصیب ما شده. آقای دکتر بفرمایید درباره لباس در تمدن ایران زمین، پوشش زنان در ایران باستان، در زمان و حالا دوره‌های مادها و هخامنشیان.
بله، یه مقدار صدای شما رو ضعیف دارم، اما شنیدم که بحث پوشش ایرانیان در دوره مادها و هخامنشیان رو عرض کنم خدمت شما عزیزان شنونده. خب همونطور که مستثر هستین، قبل از حتی شکل‌گیری حکومت مادها و هخامنشیان، ما یه حکومتی در جنوب غربی ایران در فلات ایران داشتیم به نام حکومت ایلامیان که یک دوره بسیار طلایی رو پشت سر میذارن، استیلای کامل نسبت به حوزه تمدن میانرودان پیدا میکنن، یعنی بر مناطق مثل آکر، سومر، بابل استیلا پیدا میکنن که در انتها هم با حمله آشوربانیپال دچار اضمحلال میشه. اما در همین دوره کلاسیکی که داریم صحبت میکنیم، ما با توجه به مجسمه‌هایی که از اون زمان باقی مونده، پوشش زنان ایرانی رو داریم، من جمله پوشش ناپیرناسو به عنوان یکی از ملکه های مطرح دوره ایلام، که اون پوشش که در یک مجسمه برونزی هست بیانگر در واقع گسترش و قابلیت خاص صنعت نساجی در فلات ایران هست به عنوان حکومتگر ایرانی تحت حکومت ایلام.
بله.
و در واقع همین میراث بعدها منتقل میشه به حکومت مادها و حکومت هخامنشیان. آن چیزی که در واقع ما در بحث پوشش داریم، خوشبختانه با توجه به سنگ‌نگارهایی که موجود هست میتونیم به این مسئله بپردازیم، در دوره مادها و در دوره هخامنشیان هم با توجه به ارتباطاتی که مادها با تمدن میانرودان و مناطق مرکزی ایران پیدا میکنن و در واقع ما تمدن‌هایی داشتیم به دلیل نبود خط اسم و رسمشون نمی‌دونیم، مثل تپه سیالک با عنوان تپه‌های باستانی اینها رو ما ازشون یاد می‌کنیم، تپه سیالک هستش، تپه حسنلو هست، تپه مارلیک هستش، شهر سوخته در واقع سیستان هستش. همه اینها رو اگه بخوایم در کنار هم قرار بدیم، دارای صنایعی بوده، صنایع نساجی بوده که این میراث به دوره مادها منتقل میشه. در کتیبه‌هایی که از پادشاهان آشور هست در انتقال و سرای مادی، ما شاهد در واقع نوع پوشش خاصی مردان و زنان هستیم که تا قوزک پا رو این پوشش در واقع بهش پرداخته. و در کتاب معروف رومن گریشمن که به تاریخ ایران قبل از اسلام هم میپردازه، اسناد و شواهدی رو در این زمینه در واقع در کتاب خودش آورده و عزیزان شنونده میتونن به این کتاب مراجعه بکنن.
بله.
اما در دوره هخامنشیان هم که خوشبختانه ما آثار متعددی در شهر شوش داریم، در خود تخت جمشید داریم که پوشش مردان ایرانی نشون میده. بنا به اینکه زن دارای حرمت و جایگاه ویژه بوده، ما عملا پوشش خاص زنان رو در تخت جمشید نمی‌بینیم، اما میتونیم یک مقایسه داشته باشیم. زنان زمانی که مردان ایرانی پوششی دارن که تا قوزک پا رو پوشش میده و تنوع و الوان رنگ ها رو داریم، به مراتب این زیبایی و این نوع پوشش در نوع لباس و البسه زنان ایرانی بیشتر و در واقع پوشیدگی خیلی بالاتری داشته. و حالا از کجا ما متوجه میشیم که این پوشش وجود داشته؟ بر اساس مکتوبات مورخین یونانی و رومی که هرودوت در کتاب خودش به این موضوع میپردازه.
بله.
و دیگر مورخین رومی هم به این موضوع میپردازه، در مورد پوشش ایرانی ها صحبت میکنه، حتی میگن که زنان ایرانی از روبنده هم استفاده میکردن.
بله.
که اون حجب و حیا و جایگاه ویژه که یک زن داشته رو کاملا نشون میدن و این در واقع مقایسه است نسبت به پوشش زنان ایرانی با دنیای غرب.
بسیار خوب آقای دکتر، مثل همیشه عالی، ممنون و سپاسگزارم.
سپاس از شما.
براتون آرزوی موفقیت دارم، روز خوش، خدا نگهدار.
خدا یار نگهدار شما.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. سرزمین من، سرزمین من. شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13.
اما در روزهای نزدیک به سال روز میلاد امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام هستیم و چه فرصت و مناسبتی از این زیباتر و بهتر تا دلهامون رو آروم کنیم و گوش جان بسپاریم به کلام نورانی اون حضرت. سخنان گوهربار حضرت علی علیه السلام فقط نصیحت نیستن، چراغ راهن برای زندگی، نسخه های ساده برای زندگی های عمیق و پیچیده امروز. چه خوبه در این روزهای پر برکت با شنیدن یک حدیث از مولای عدالت دلمون رو با نور حکمتش روشن کنیم. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند اگر بر دشمنت دست یافتی بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده. ارتباطمون همینک برقرار شده با حجت الاسلام مشکی باف، مدرس محترم حوزه و دانشگاه. خدمت شما سلام عرض میکنم، تبریک میگم خدمتتون این ایام رو.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون رو، همه شنوندگان گرامی متقابلا تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم ازتون. آقای مشکی باف، چرا عدالت امیر مؤمنان علیه السلام حتی برای دوستان نزدیکش هم خط قرمز داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این موضوع بسیار مهمی دست گذاشتید. مسئله عدالت مهمترین عنصری است که خداوند متعال اصلا دین رو به خاطر او نازل کرده. در آیات شریفه قرآن هم به این حقیقت اشاره شده، لیقوم الناس بالقسط. ماهیت اصلی نزول ادیان الهی است. خدا دین رو فرستاده، انبیا رو نازل کرده، فرستاده تا اینها بیان اقامه عدالت بکنن. پس مسئله عدالت یک ابزار صرفا دستاویز برای رسیدن به بعضی اهداف خاص نیست، یک حقیقتی است برگرفته از یک رویکرد عمیق بینشی. اون هم اینه که خداوند متعال عالم هستی رو خلق کرده برای اینکه انسان رو به بالاترین مراحل و مراتب رشد برسونه. اصلا خلقت عالم برای رسیدن به کماله و خداوند متعال تمام این ابزار رو در اختیار انسان قرار داده تا این ابزار مقدمه‌ای بشن برای رسیدن به سعادت، به کمال. دعوا در عالم هستی بین تمام اسمها و اندیشه‌های مختلف در نسخه ایست که برای رسیدن به سعادت میپیچن. شما در درگیری هایی که بین اندیشه های مختلف میبینید، از اندیشه اسلام ناب تا اسلام های انحرافی که داعش و طالبان و امثال اینها دارن، از اندیشه تشیع ناب تا اندیشه های ایستهایی مثل اوشو و اکنکار و سای بابا و راملا و بهایت و پاولو کولیو و دالای لاما و تمام اینها، دعواشون اولا سر مسئله سعادت. هر کدوم هم مدعی هست که ما بهترین نسخه رو برای سعادت بشر میپیچیم. امیر المومنین علیه صلوات الله به عنوان اسطوره عالم هستی که خداوند متعال در عالم یک علی داشت اون رو به ما داد، در عالم هستی یه امیر المومنین داشت اون رو به ما داد. امیر المومنین توانستن در بازه از زمان موقعیتی مهیا شد که بزرگترین حکومت الهی اسلامی رو برقرار بکنه. دوران حکومت امیرالمومنین دوران پرفراز و نشیبی است که خب به طبع شنوندگان فاخر این مجموعه هم با این مباحث قاعدتا آشنان. اما اون چه که در دوره امیرالمومنین بسیار برجسته بود، اصرار امیرالمومنین در عدالت بود. عنصر اساسی هم این بود که امیرالمومنین به درستی روی این حقیقت اصرار داشتند و درس گذاشته بودند که اگر بخواد حکومت الهی مسیر سعادت بشر رو تأمین بکنه، گریزی نیست جز این که در این جامعه باید عدالت داشته باشه. به همین خاطر امیرالمومنین حتی با برادرشون در این مسئله تعارف نداشتن. وقتی عقیل آمد، اون داستان معروفی که شنیدید، تقاضایی که از امیرالمومنین حضرت آهن گداخته رو نزدیک بدن اون کردن، فرمودن این حرارت رو بدونی که به بدنت برخورد کنه درک میکنی من جواب خدا رو چه بدم اگر بخوام ناعدالتی بکنم؟
بله.
به همین خاطر بود که امیرالمومنین علیه السلام در مسئله عدالت حتی با نزدیکان خودشون هم هیچ تعارفی نداشت.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم. محتاجم به دعا. خدا نگهدار. امروز از شما پرسیدیم که یکی از نقاط مخوف و اسرارآمیز در گرمسار که به سبب شگفت‌انگیزی لقب مثلث برمودای ایران رو از آن خود کرده کدام مورده؟ گزینه صحیح کویر ریگ جن بود. کویر ریگ جن یکی از سرسخت‌ترین و خطرناک‌ترین مناطق جهان به حساب میاد. این منطقه در قسمت غرب و جنوب غرب دشت کویر قرار گرفته و در طول سال گردشگران داخلی و خارجی زیادی به قصد دیدن این کویر وارد این منطقه میشن. به انتهای برنامه رسیدیم. ما میریم با دلی پر از دعا و امید. خدا نگهدار.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان، نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران، قلب ایران، گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و بانسه.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هوافز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دوستان عزیز توجه کنید، هشدار هواشناسی و اعلام وضعیت سطح نارنجی. بعد از ظهر شنبه 6 دی ماه سال 1404 تا روز دوشنبه 8 دی ماه 1404 رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید در مناطق سردسیر و کوهستانی، بارش برف، مه، آلودگی و کولاک برف، کاهش دید و کاهش محسوس دما در مناطق جنوبی و احتمال بارش تگرگ. این در واقع استانها تحت منطقه اثر معرفی شدند. جنوب و غرب آذربایجان غربی، نیمه غربی کردستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلو و بویراحمد و شمال غرب فارس. روز یک شنبه 7 دی ماه بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلو و بویراحمد، جنوب اصفهان، شمال و شرق خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، نیمه جنوبی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، ارتفاعات گیلان، ارتفاعات البرز و ارتفاعات شمال تهران. امیدوارم با رعایت این نکات همیشه در سلامت باشید. بدرود.